شبتون بخیر باشه. ساعت 23 دقیقه است و قصه های سبا تقدیم شما میشه.
رادیو سبا تقدیم میکند قصه های سبا.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو سبا. قصه های سبا قصه های من و شماست. نویسنده هایی با حوصله و پرتلاش اونها رو به رشته تحریر در آوردند و حالا به راحتی در دسترس ماست. خوشحالم که با یک داستان کوتاه دیگر همراه شما خواهم بود. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. دینا بوتزاتی، نویسنده نامدار ایتالیایی، در سال 1906 در شهر بولونو از شهرهای استان ونیز ایتالیا به دنیا آمد. اولین رمان بوتزاتی بارنابوی کوهستان نام داشت و همین اثر اون رو بر سر زبونها انداخت. در سال 1958 کتاب 60 داستان بوتزاتی جایزه معتبر استرگا رو برای نویسنده به ارمغان آورد و در سال 1960 رمان تصویر بزرگ به چاپ رسید که اولین رمان علمی تخیلی در تاریخ ادبیات ایتالیا به حساب میاد. انریکو روکو، 31 ساله، مدیر شرکتی تجاری، عاشق، در دفتر کارش خلوت کرده بود. فکر اون دختر زیبا عذاب‌آور شده بود، به طوری که قدرت نوشتن نامه و غلبه به شرمساری رو در خودش پیدا کرد. شروع کرد: دوشیزه گرامی، اورنلای مهربان، محبوب من، روح عزیز من، نور من، آتشی که در دلم خانه کرده ای، لبخند من، شکوفه کوچک من، عشق من، از لحظه‌ای که تو را دیدم زندگی نمی کنم، بلکه در ابرها پرواز می کنم، در دریاها موج سواری می کنم و در کوهها صخره نوردی. در این حال خدمتکار وارد شد. معذرت می خوام آقای روکو، یا آقای اومده شما رو ببینه، اسمش مانفردینیه. آه، مانفردینی، بهش بگو فردا بیاد. بله آقا، اما میگه شما بهش گفتین امروز بیاد. درسته درسته، بگو بیاد، اما بهش بگو که عجله کنه. دو ثانیه. مانفردینی خیاط با لباس برای پروف وارد شد، کتو به اون پوشون و با گچ دو سه تا علامت کشید و بعد از چند لحظه از تنش در آورد. معذرت میخوام آقای مانفردینی، یه کاری پیش اومده. خداحافظ. با عجله پشت میز تحریر دوید و شروع به نوشتن کرد. روح مقدس من، معبود من، در این لحظه کجایی؟ چه کار میکنی؟ با چنان قدرتی به تو فکر میکنم که غیر ممکن است عشق من به تو نرسد. گرچه این همه دوری و در آن سوی شهری، به طوری که فکر میکنم در آن طرف دریاها هستی. چقدر نزدیکی در حالی که دوری. تحمل این همه فاصله برایم غیر ممکن است. کاش روبروی من نشسته بودی و برایم حرف میزدی. نه، حتی اگر فقط به من نگاه هم میکردی کفایت میکرد، من به تو محتاجم. در ذهن فکر میکرد که خیلی عجیبه، چطور ممکنه مرد فعالی مثل من یه برنامه ریز تجاری یه دفعه شروع به نوشتن چیزهایی از این قبیل بکنه؟ شاید نوعی دیوانگیه. در همون لحظه تلفن کنار دستش زنگ خورد. مثل اینکه آب سردی روی سرش ریخته باشن به زحمت گفت الو. زنی با بی‌حوصلگی گفت
سلام، عجب صدایی، بگو ببینم چه شده. به نظر میاد بعد موقعی زنگ زدم.
شما کی هستی؟
اوه، امروز چته؟
میگم شما کی هستی؟
حداقل صبر کن که بهت.
گوشی رو روی تلفن گذاشت و دوباره قلمو به دست گرفت. نوشت: گوش کن عشق من، بیرون هوا مهالوده، مرطوبه و سرد، پر از بوی نفت و بوهای بد، اما میدانی که من به اونها حسودی میکنم، چرا که به زودی در هوا فتان و خیزان به تو میرسند. من در اسارت زمان و مکان ای بهترینم، زندگی برایم بدون تو سخت و بیرنگ است. صدای تلفن بلند شد، مثل اینکه برق 200,000 ولتی اونو گرفته باشه. از جا پرید.
الو، انریکو.
همون صدای چند لحظه پیش بود.
فقط به خاطر اینکه سلامی بهت بکنم به شهر اومدم. تو؟
در حالی که کلافه شده بود دوچار تردید شد. فرانکا بود، خواهر بزرگش که از چند ماه پیش معلم شده بود و گاهی به اون سر میزد. صدای کشدار پرسید:
گوش کن انریکو، میخوای اینو که پا بیام دفترت؟
نه 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 میبخشی، حالا یه عالمه کار دارم.
تعارف نکن، اگه مزاحمت میشم حرفمو نشنیده بگیر. به امید دیدار.
خدای من، مگه حالیت نمیشه بهت میگم کار دارم؟ همین بعدن میبینمت.
بعدن کیه؟
بیا تا 2 ساعت دیگه اینجا باش. به نظرش رسید که زمانی غیر قابل جبران رو از دست داده. نامه باید ساعت 1 پست میشد، وگرنه روز بعد به مقصد میرسید. نه نه، باید با پست سری و سیل میفرستاد. شروع کرد به نوشتن. وقتی فکر میکنم که مه خانه‌ات را در بر میگیرد و مقابل اتاقت موج میزند و اگر چشم داشته باشد معلوم نیست، شاید مه ببیند، میتواند از پنجره تماشایت کند. دوست دارم فوراً جایم را با او عوض کنم. و آیا نمیخواهی که شکافی درزی بسیار ظریف وجود داشته باشد تا وارد شوم؟ به اندازه 1 فوت ناچیز؟ نه نه، بیشتر. هوایی آرام و لمس نشدنی که تو را نوازش میکنن. برای مه همین مقدار کم هم کافیست. همین مقدار کم کافیست تا... خدمتکار در را باز کرد. ببخشید، قبلا که بهت گفتم کار واجبی دارم، هر کی اومد بگو نیستم، بگو عصر بیاد. اما چی؟ اما آقای ایزی فرماندار ارشد پایین تو ماشینش منتظر شماست. لعنت به این شانس. ایزی کسی که مسئول تحقیقات محلیه، اومده تا برای انباری که انریکو باعث آتش سوزی شده سوالهایی بپرسه. ملاقات با کارشناس ها هم بخشی از کارشون بود. ناراحتی که درونشو در قسمت جناق سینه‌شو می‌سوزون به حد غیر قابل تحملی رسید. آیا خودشو به مریضی بزنه؟ غیر ممکن بود. نامه رو همینجا تموم کنه؟ اما هنوز حرفای گفتنی زیادی داشت. حرفای خیلی خیلی مهم. کاغذو با دلسردی توی کشویی گذاشت. پالتوشو برداشت و بیرون رفت. فقط میبایست عجله میکرد. به لطف خدا شاید نیم ساعت دیگه بتونه برگرده. وقتی برگشت 20 دقیقه به ساعت 1 مونده بود. زیر چشمی 3-4 نفر رو دید که توی سالن انتظار منتظرشان. نفس‌زنان به دفترش رفت. پشت میز تحریر نشست و کشو رو باز کرد. اما نامه تو اون نبود. نفسش از نگرانی بند اومد. کی در کشوی اونو باز کرده بود؟ نکنه اشتباه میکنه؟ به سرعت کشوهای دیگر رو یکی یکی باز کرد. خدا رو شکر اشتباه کرده بود. نامه اونجا بود، اما پست کردنش قبل از ساعت 1 غیر ممکن بود. برنامه ریزیهاش برای موضوع ساده و بی اهمیتی مثل این در مغزش با هم تلاقی می کردن. امید و ناامیدی به طور خسته کنندهی جای یکدیگر رو می گرفتن. اگر نامه رو پست سریع و سیر می کرد بد نبود. می تونست از آخرین نوبت شبونه برای رسوندن نامه استفاده کنه، یا اینکه یه راه بهتر، میتونست اونو به خدمتکارش بده تا ببره. نه نه، بهتر بود خدمتکارو تو این ماجرای حساس دخالت نده. اون شخصا میتونست نامه رو برسونه. نوشت: همین مقدار کم کافیه برای عشق، برای غلبه کردن بر فاصله و عبور کردن. کم کم به تو نزدیک میشم، قلبت رو تصاحب میکنم و جایی برای خودم باز میکنم. آهوی وحشی بیشه زندگیم، از من نگریز. در کنار من در امانی. راحتی را به تو هدیه می کنم، هستیم را به پای تو می ریزم و غم را هر چقدر هم سخت و سنگین باشد جون پر کاهی دور می ریزم. قسم می خورم که لحظه ای تو را رها نکنم. قسم می خورم به خاطر تو حتی از دیوار چین که ناگهان صدای زنگ تلفن. بی اون که قلم را رها کنه با دست چپش گوشی را برداشت. الو؟
الو، اینجا دفتر منشی عالی جناب تراکیه.
بفرمایید، بفرمایید.
برای اون مجوز واردات در رابطه با موجودی سیم برق کارخونه
میخ کوب شد. معامله بزرگی بود که به آینده اون بستگی داشت. مکالمه 20 دقیقه طول کشید. بعد از این مکالمه شروع کرد به خوندن ادامه نامش. خوند: حتی به خاطر تو از دیوار چین. و در ادامه نوشت: عبور می کنم اورنلای عزیز. ناگهان خدمتکار در رو باز کرد. این دفعه برخورد تندی با خدمتکار کرد. فهمیدی یا نه که نمیتونم کسی رو ببینم؟ اما کار... با عصبانیت فریاد کشید: هیچ کس. خدمتکار ادامه داد: کارشناس بودجه میگه که قرار ملاقات داره. احساس کرد که دیگه جونی در بدنش نیست. تحویل نگرفتن کارشناس کار احمقانه‌ایه، یه جورای خودکشیه. کارشناس رو پذیرفت. ساعت 1:35 شد. پشت در خواهرش فرانکاست که 3 ربع ساعت منتظر مونده و بعد هم مهندس استولز که به خاطر کاری از شهر دیگری اومده و وکیل به خاطر دستگاه‌های دشارژ و پرستاری که هر روز برای آن پول زدن اون میاد. مثل کشتی شکسته‌ای که هر لحظه امواج سهمگین خودش رو به اون میکوبه، با خشم نوشت: آه اورنلای عزیز. دوباره تلفن.
از دفتر جناب استانزی از وزارت بازرگانی.
و باز هم تلفن.
از دفتر اتحادیه شرکت‌ها.
نوشت: اوه اورنلای دلپسند من، میخواهم که تو همیشه با من باشی، در ذهنم، در قلبم و در سلول سلول تنم. نام تو به من آرامش میدهد، حرفهایت آوازی خوش است. که ناگهان خدمتکار دوباره در رو باز کرد و خبر ورود دکتر بی معاون دادستان رو داد. آه برای اون خیلی سخت بود. بعد از فاصله ای نوشت: عزیزم تو باید بدانی این کلمه ها نیستن که می نویسن. ذره ذره احساس واقعی عشق است که صفحه رو نوازش می کنن و شکل می گیرن. حقیقت درون من این گونه بیرونی می شود و این تنها راه بود تا به تو بگویم چقدر به تو وابستم. تلفن از دفتر رئیس ستاد ارتش. تلفن از دفتر خصوصی عالی جناب اسقف اعظم. و در ادامه تبالوده با آخرین نفس نوشت: وقتی من تو را در خیالم تصور می کنم از خودم غافل می شوم. فراموش می کنم هر آنچه که خود را به من تحمیل می کند. اینها یعنی چیزی در من تغییر کرده. تلفن از دفتر رئیس دادگاه عالی قضایی. تلفن از دفتر شورای عالی سناتور مورانو. از دفتر آجودان اعلیحضرت امپراتور. منقلب و دگرگون شد. الو بله منم، متشکرم عالی جناب، کاملا وظیفه است. زود، خیلی زود. بله جناب تیمسار، حتما اقدام میکنم و بی نهایت متشکرم. الو حتما عالی جناب، حتما، بی نهایت سپاسگزارم. این دگرگونی چه مدت طول کشید؟ چند ساعت، چند روز، چند ماه، چند هزار سال؟ بالاخره شب شد و اون تنها موند. قبل از رفتن از دفتر سعی کرد انبوهی از یادداشت‌ها، پرونده‌ها، برنامه‌ها و قراردادها رو که روی میز انباشته شده بود منظم کنه. زیر انبوه کاغذها نامه دست‌نویس بدون عنوانی پیدا کرد. خطش رو شناخت. اونو با کنجکاوی خوند. چه احمقانه؟ چه کلمه های احمقانه خنده داری؟ اصلا معلوم هست چه موقعی اونو نوشتم؟ با احساسی از ناراحتی و منگی که هرگز تجربه نکرده بود، بیهوده در ذهنش میگشت. دستی به موهای خاکستریش کشید و از خودش پرسید: کی تونستم همچین مزخرفاتی رو بنویسم؟ این اورنلا دیگه کیه؟ کتاب 20 داستان، داستان نامه عاشقانه. نویسنده دینو بوتزاتی. مترجم محسن ابراهیم. تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. راوی لیلا روحبخش. صدا بردار راحله قفاری. تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
شو اره.
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
به نام خدا، سلام و درود خدمت شما همراهان رادیو سبا. باز هم مشاعره پر از انرژی و لبخند و شور و شیرینی رسید. هر جا هستید شاد باشید و همه رو به شادی دعوت کنید، چرا که مشاعره اومد. بنده چنگیز نوبهار به همراه مهدی دادجو، تهیه کننده شیرین پوراسکری، صدا بردار و ضیاءالدین خالقی، نویسنده در خدمت شمایید. در مشاعره شرکت کننده حضور دارن که زمان اون رسیده که باهاشون آشنا بشیم. جناب آقای شماره 1
جواد فلا.
سرکار خانم شماره 2
نجم جهانشاهی هستم.
و گرامی شماره 3
سید وحید قوامی.
بنده فقط خدمتتون عرض کنم، دوستان خیلی مختصر خودشون معرفی کردن و لازمه حضور شما بگم دوستان ما از جوانان پرشور و هیجان ایران زمینن و بهشون خیر مقدم میگیم. آماده باشید تا بخش اول رو شروع کنیم. ۳۰۱۰۵۵ پل ارتباطی شما و رادیو سباست. شما میتونید مطالب طنز خودتون، اعم از شعر و نثر و هر گونه دلنوشته طنزی که دارید، از طریق این سامانه پیامکی برای ما ارسال کنید و همچنین انتقادها و پیشنهادهاتونم مطرح کنید. پس ۳۰۱۰۵۵ رو از یاد نبرید. مشاعره از بخش‌های متعددی تشکیل شده که این بخش‌ها عبارتند از مشاعره آوایی، مشاعره محتوایی و مشاعره مشروط. بخش اول که ما الان درش حضور داریم مشاعره آواییه که دوستان ما باید با آخرین حرف بیت نفر قبل برای ما بیت یا ابیاتی رو بخونن. از اونجایی که در زبان با شکوه و شیرین و بسیار دلنشین فارسی مخرج صوتی بعضی از حروف مثل ت و تا با هم یکیه، تفاوتی بینشون قائل نمیشیم. در این بخش ما به دوستان 100 امتیاز به صورت مشروط هدیه دادیم و دوستان ما باید تلاش کنن از این 100 امتیاز دفاع کنن. گفتم 100 امتیاز به صورت مشروط. حالا چرا مشروط؟ چون که اگر دوستان ما مکس کنن، توپق بزنن و نتونن بیتی رو بخونن و به هر گونه این مشکلات رو در شعر ایجاد کنن، 5 امتیازشون مورد عنایت اره مشاعره قرار میگیره و به قولی 5 امتیازشون بریده میشه. ما هم خوشحال میشیم. خب زمان اون رسید که با جناب آقای جواد فلاح شرکت کننده شماره 1مون این بخش رو شروع کنیم. بنده زیاد صحبت کردم و فقط با گفتن یک حرف این بخش رو شروع میکنیم. آقای فلاح آماده اید؟
بله بفهم.
با حرف ب شروع فرمایید.
با عشق در دانشکده جایی برای درس نیست، البته ترم 7 و 8 دیگر مجال ترس نیست.
یعنی در واقع ترم 7 و 8 به شکلیه که
دیگه آب از سر گذشته.
آره پوست آدم کلوف شده به این شکلیه. شماره 2.
تو کاهی در آمد خرج است همچنان کوه، داری عجب تخصص در کار برپریدن.
دقیقاً. شماره 3.
نیست در عشق نام و پول و پله، پسرم بی خودی نکن عجله.
آفرین. 1.
همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد و سراپای وجودم نگران خواهد شد.
یه موقعی سراپای وجود آدم به لرزه میفته، انگاری رشته در واقع زلزله مکرر، 8 ریشتر، 10 ریشتر، 20 ریشتر به آدم میزنه. مرکز این زلزله یک و کانون این زلزله جیب آدم و حساب بانکی آدم، یعنی از اونجا شروع به لرزه میکنه تا زمانی که این خریدها شروع میشه. شماره 2.
دوش از بازار سوی خانه آمد شوی ما، گفت هی هات از گرانی ای خدا در کوی ما.
وای وای وای، اینم ادامه همون پس لرزه های در واقع خریده. شماره 3.
از صفر من تا 20 تو راهی به جز تقدیر نیست، دلخوش به استادم نکن حذف استراری دیر نیست.
بسیار عالی. یه نکته ای من خدمت شما عرض کنم، یک فاصله بین صفر تا 20 وجود داره که این فاصله رو آدم به شکل‌های مختلف میتونه پر کنه. گاهی وقتها با خوندن از اول ترم تا آخر ترم خب وقت آدم بسیار گرفته میشه. گاهی وقتها با جزوه نوشتنه که باز هم وقت آدم میگیره. گاهی وقتها با مشورت سر جلسه امتحانه، یعنی که دوستانی که سر جلسه امتحان حضور دارن با هم صحبت میکنن، یه درد و دل میکنن، خلاصه جواب سوالی یه جوری در میاد دیگه، مشورت میکنن، کار بدی هم که نیست. گاهی وقتا سوال رو مثلا میخوای از بغل دستیت بپرسی، نمیتونی بپرسی، یکی اونجا وایسه یه مراقب که همش میخواد گیر بده نگاه نکن، میتونی قشنگ نگاه کنی، کپی کنی، فکس کنی، برای خود تو ذهنت از اونجا بنویسی. منو بریدن، با شرکت کننده بعدی پیش میریم.
تو دستات تیشه هم باشه قشنگه، رقیب ریشه هم باشه قشنگه.
احسن، تشویقش کنید. آقای فلاح چقدر خوشحال شد. این تشویق به خاطر حامد عسکری بود نه شما. شماره 2 خانم جهانشایی.
هر بلایی که از آسمان آید گرچه بر دیگری روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد.
ممکنه دو تا کوچه اونورتر باشه. شماره 3.
دگر در خانه هم چیزی ندارم، دو دستی آورم نزدت گذارم، ندیدم تا کنون این گونه مهمان، عجب غارتگری هستی به دوران.
آخ آخ، این مطلبو که الان ایشون اشاره کردن، دیدین بعضیا میان خونه آدم چه شکلی میشه؟ آخ آدم کلی زحمت کشته، میوه رو چیده، غذا رو آماده کرده، نمیدونم گلدون فلانو کنار گذاشته، نمیدونم تلویزیونش مثلا کج قرار داده، فلان کرده، بیسار کرده. موقعی که میان اول همچین مثل قوم تاتار میزنن کجا؟ وسط بشقاب میوه، اون ظرف میوه رو کنفیکونش میکنن، پوستش هم بر آدم نمیذارن. بعد میرن کجا؟ سراغ وسایل خونه. همچین به این وسایل نگاه میکنن با چشم بد، وسایل خود به خود اگه برقی باشن آماده سوختن میشن. بعد از اون بازم منو بریدن. شرکت کننده بعدی ادامه بدین.
نذار کسی تو رو معطل کنه، هیچکی نباید با تو کل کل کنه، همه به جستو دست و پا چلفتن، بوق نزنی ممکنه را نیفتن.
درسته. شماره 2.
ندانستم که ریزت از چپ و راز پایین و از آن بالا مهندس، گرفتم بعد عمری مدرکی چند و این جانب شدم حالا مهندس.
بله بحث قشنگ مهندسه و بسیار نکته ها داره. من فقط اینو به شما میگم، این روزا فقط کم مونده بری مغازه بگی آقا یه دوتا مهندس داری اومو بدی، فقط به این شکله. شماره 3.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، بی خبر بود که ما مشترک کیهانی.
بله بسیار عالی، دوستان متاسفانه تونستن 100 امتیاز خودشون رو حفظ کنن و با همین 100 امتیاز مرحله بعد برن. من برای هر سهشون متاسفم. زمان اون رسته که یه سری به نادر خطایی بزنیم و دفتر شعرش رو باز کنیم و چند بیت از اون رو تقدیم شما کنیم. نادر خطایی یک شعری داره به عنوان سیبیل نامه و ما هم چند بیتش رو انتخاب کردیم تا تقدیم شما همراهان کنیم. سیبیل داره یه عالمه، هر چی بگم بازم کمه، از سیبیلاش خون میچکه، خون فراوون میچکه. سیبیل داره دوتا دوتا، ازش بخوا جدا جدا، از این سیبیل تا اون سیبیل، پل میزنم با هفت و فیل، از این ورش تا اون ورش، تاکسی بگیر برو سرش، نه یک جهش نه صد جهش، ماشین بگیر برو تهش، از این کنار تا اون کنار، باید بری تو با قطار، رو سیبیل تاب میخوریم، از آب خوریش آب میخوریم، وقتی قضا فراهمه، باید بگم همه کمه. سیبیل داره یه عالمه، میره تا ته قابلمه، سیبیل داره دو کل قن، کمون کمون و گیس بلند، سیبیل داره الو الو بفرمایین شما جلو، سیبیل داره عروس برون، کنار حوز یه تشت خون، تو باغ قدم مدم مزن، درخت رو به هم مزن، خودش کنار رز میره، سیبیل کنار حوز میره. سیبیل نگو بلا بگو، خوشگل خوشگلا بگو، سیا 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 ولی طلا بگو. ما هم که اینجا جا داریم، اینجا برو بیا داریم، اگه سیبیل مال شماست پس این چیه که ما داریم؟ از سیبیلاش خون میشه که، خون فراوون میشه که، سیبیل داره یه عالمه، هر چی بگم بازم کمه. شمایی که دوست داری تو مشاعره شرکت کنی، شمایی که دوست داری اعلام کنی منم هستم میخوام مشاعره طنز بکنم، 22-65-30-43 رو از یاد نبرید. تکرار میکنم 22-65-30-43 تماس بگیرید و ثبت نام کنیم برای شرکت در مشاعره. مشاعره همینجوری با این اره غلیظ یه بخشای خاص داره. یکی از این بخشای خاص مشاعره محتوایی یا همون مشاعره محتواییه. توی این بخش ما موضوع و محتوایی رو برای هر شرکت کننده‌ای اعلام می‌کنیم، در نظر می‌گیریم و دوستان ما باید با اون موضوع و محتوا برای ما بیت یا ابیاتی رو بخونه. هر محتوا هم 10 امتیاز داره. با کمال تأسف و غم و اندوه فراوان و هر آن چیز مصیبتواری که میشه گفت، متأسفانه هر سه گرام